الرحیم. دوستان فرمودن که اون مسئله اصلی که این جمع رو فراهم آورده اندیشیدن به انسان، انسان جهانی و بنابراین به ابعاد جهانی انقلاب اسلامی است. این تعبیر صدور انقلاب که امام به کار برد در واقع یه تعبیر خاص و شخصی بود از یک مفهوم انبیایی، مخاطب خداوند و همینطور موضوع احکام الهی از جمله عدالت و توحید انسان است. به ما هو انسان، هیچ ملت خاص، نژاد خاص، قومیت خاص، زبان خاص مخاطب خاص نیست. همه بشریت مخاطب خاص خدایند، نه عام فقط، نه فقط همه قومیت ها، نژاد ها، زبان ها، طبقات، جنسیت ها، بلکه تک تک آدم ها، تک تک آدم ها، انسان ها مهمن. اصلا جهانی اندیشیدن احتیاج به دلیل نداره، جهانی نیندیشیدن احتیاج به دلیل داره. اگر یک مفهومی یا ارزشی مستدل است، قابل دفاعه، در خور انسانه، باید استدلال بیاری که چرا جهانی و عمومی نیست. ما لازم نیست برای یک مفهوم انسانی و الهی و انقلاب اسلامی که تداوم شعار انبیا در عصر حاضره دلیل بیاریم که چرا باید جهانی باشد. اگر کسی مخالفه باید دلیل بیاره که چرا جهانی نباشد. اگر یک مفهوم یا ارزشی اساساً در یک مخاطب خاص صورت بندی شده باشه، اون وقت باید توضیح بده که چرا میخواد به سایر مخاطبین تسری پیدا کنه. پیامی از طرف خداوند، خدای همه بشریت، خطاب به انسان نازل شده، اصل بر این است که هم فرا تاریخی است به لحاظ طولی، هم فرا قومی و فرا ملی است به لحاظ ارضی. این جمله هایی که دارم میگم هر کدومشو دوستان قبول ندارن، تردید دارن، همونجا دستشونو بلند کنن بگن نه این جمله رو ما قبول نداریم. چرا؟ تو اینجا قبول اون چی که گفتم؟ این به لحاظ عقلی، یعنی استدلال عادی منطقی و همین منطق بشری. مفاهیم عمومی عمومی اند، نمیشه تخصیص داد به شخص یا قوم خاصی. به لحاظ متن منابع الهی، قرآن کریم خطاباتش یه سری یا ایها الانسان، یه سری خطابات قرآن یا ایها الناس. انسان ساحت فردیه، مخاطب تک تک فرد فرد بشره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، هر کس هستی، هر جنسیتی، هر دین و مذهبی، هر عصری، هر شهری، هر نژادی، هر این مسیر رو داری طی میکنی، تو در حال یک سلوک رنجالود به سوی خداوند هستی، فملاقی، پس آنگاه با او ملاقات خواهی کرد. میخوای قبول داشته باش، میخوای قبول نداشته باش، این ملاقات اتفاق خواهد افتاد. کافر باشی، مؤمن باشی، هر کی میخوای باش، هر وقتی میخوای باش. یه خطابات به ناس، یا ایها الناس، ای مردم. ناس انسان است به صفت جمعی. ای انسان ها که دارید در گروه های مختلف اجتماعی زندگی میکنید، بازم با شما ایم، با قطع نظر از زمان و مکان و جنسیت و قومیت و طبقه و زبان و حتی ایمان و دین و مذهبتون. یه خطابم یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنینه، اونم عامه، اونم عامه، خطاب به همه کسانی که به خدا و آخرت و به انبیا ایمان دارن در طول تاریخ بشر، از ازل تا ابد، که ما یه بخشی از این ماجراییم. قبل از ما هزاران سال بر مؤمنین بشر گذشته، پس از ما هم خواهد گذشت. این خطابات هیچ کدوم خطاب به یک ملت یا قوم خاص، نژاد خاص نیست. هر کس مدعی است که پیام مکتب و پیام انقلاب اسلامی که مبتنی بر این مکتبه، چرا جهانی است، هر کس میگه چرا جهانی باشد، باید از او پرسید چرا جهانی نباشد. اصل بر جهانی بودنش. انسان با انسان جدا نیست. این یک اصل. پس ما به لحاظ مبنای تکلیفمون روشنه. ما باید جهانی بیندیشیم. در واقع بزن بیرون بچه، برو جهانی شو. از محلت، از روستات، از شهرت، از کشورت، همه جا ارض الله مهاجرت کن، برو به داد بشر، به داد همه قبائل و شهرها و ملیتها و نژادها برس. پیامبر اگر بود برای همه ملتها امروز سفیر میفرستاد، همون سفرهایی که از مدینه به قبیله قبیله میفرستاد و بعد از چند سال به سران همه قدرتها و ابرقدرتهای جهان فرستاد و آدمایی که تو لاک خودشون غرق شده بودن چنان تربیت کرد که تک تکشون جهانی میاندیشیدند و خودشون رو مأمور به همه بشر میدانستند. این مکتب انقلاب ادامه همون مکتبه. اگر کسی گفت به چه دلیل باید جهانی عمل کرد، ازش بپرسید به چه دلیل نباید جهانی عمل کرد. وقتی که این مکتب جهانی است و شعارهای انقلاب شعارهای انسانی و جهانی است. از اون طرف خدای قرآن می‌فرماد که همه شما فرزندان آدم و حوایید، یعنی کل 7 میلیارد انسان در سراسر جهان برادر خواهرند. از اون طرف فرمان میده به امر به معروف و نهی از منکر، یعنی مبارزه با هر کجی و فساد و ظلم و نابرابری و شرک و گناه در سراسر جهان در حد امکان. روشنه شخص باید از خودش شروع کنه، از خانه خودش، بستگان و محله خودش. انذر عشیرتک الاقربین، از نزدیک باید شروع کنی. اما این معنیش نیست که تا 100% همه چیز در محیط نزدیک کامل اصلاح نشده به دور و دورتر و دورتر نیندیش. اگر میتونی بیندیشی نیندیش. اگر میتونی یه جای دورتری رو هم اصلاح کنی یا کمک کنی به اصلاحش نکن. اگر میتونی مانع ادامه حیات ظلم و کفر و شرک بشی در یه جای دیگری نشو. خلاف بدیهیات توحید و عدالت. پس ما درد همخانوادگی هم داریم. بخشی از خانواده ما و شما در شرق آسیا، در قاره آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، در آفریقا، در اروپا دارن زندگی میکنن. تمام دستوراتی که قرآن در مورد مبارزه با ظلم، اقامه قسط، گسترش توحید، دفاع از عدالت و نهی از منکر، همه منکرات، منکرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، منکر خانوادگی، منکر در روابط بین الملل دادند، شامل همه جهان در همه اعصار و همه امصار میشه. امروز جهان هم آماده این مسئله هست. اینایی که میگن چرا انقلاب اسلامی رو جهانی تعریف میکنین، چرا به همه جای جهان سرک بکشید، هدف انسان و بشریته و اون منتظر موعود، منتظر موعودم همه ادیان و مذاهب، حتی مکاتب مادی هم یک جامعه موعودی همه در سطح جهانی، علاوه بر او اون چه که اقتضای انسانیت، اخلاق انسانی است که گزاره پایش این است که هر چه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند و هر چه برای خود میخواهی برای همه بخواه. یک اصل است که حتی فیلسوفان اخلاقی که میخوان از منظر غیر دینی برای اخلاق یه پایه‌ای درست کنن مجبور شدن به همین گزاره با تعابیر مختلف برسن، گزاره طلایی اخلاق. در روایات ما هم میفرماد همه انبیا از ابتدا تا انتها این جمله رو گفتن. یک انسان اخلاقی، یک نهضت بشر دوست، انسان دوست، یک مصلح اجتماعی که وجدان داره، حتی اگر به خدا و آخرت عقیده نداره، مجبور میشه اخلاق اجتماعی و اخلاق انسانی و بشری رو، بشر دوستی رو بر یک چنین پایه‌هایی بنا کنه. ما اگر برای خودمون عدالت و آزادی و کرامت می‌خوایم، باید برای همه بشریت بخوایم. اگر نکبت و ظلم و تحقیر و فساد و اینا رو برای خودمون نمی‌خوایم، برای هیچ کس نباید بخوایم. هم عقلانیت اخلاقی، هم عقلانیت شرعی، هر کدام به یه تعبیر دارن به ما میگن که انسانی که میخواد وضعیت جهانی بشر رو تحلیل کنه و داوری کنه، وقتی این طرف میز نشسته باید بتونه خودش رو اون طرف میز تصور کنه. ما روایت متعددی داریم در مبانی در پیامبر از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که متدین یک شخص مؤمن کسی است که وقتی داره معامله اقتصادی با کسی میکنه، اگه خریدار خودش رو جای فروشنده بگذاره، اگر فروشنده است خودش رو یه لحظه جای خریدار بگذاره، ببینه اگه من اون طرف میز بودم چی میخواستم و چی نمیخواستم. حالا برگرد سر جای خودت بنشین، همان گونه عمل کن. این روایت به الفاظ مختلف از طرف پیامبر اکرم ثبت شده، امیرالمؤمنین مکرر گفتن، از فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت همه، و در جامعه موجود امام زمان هم به این قضیه اشاره شده. هر چی نمیخوای، اون گونه که نمیخوای با تو حرف بزنن، انبیا میگن با بقیه حرف نزن. اون گونه که دوست داری با تو حرف بزنن، همونطور با همه بشر حرف بزن. اگه برای خودت کرامت میخوای، برای همه بشریت، برای 7 میلیارد انسان، اگه تغییر رو برای خودت نمیخوای، برای مردم در آفریقا و آمریکای لاتین و شرق آسیا و داخل اروپا و آمریکای شمالی اینا هم نخوا. خب به لحاظ وجدان اخلاقی هم ما رو در کنار همه ملت ها و همه مظلومین عالم قرار میده. وقت اینجا هم حتی شرط دین و مذهب نگذاشتن. قرآن کریم میفرماد که حتی با مشرکینی که با شما اعلان جنگ ندادن، بله خداوند نهی نمی کند ان تبروهم، از اینکه به اونها نیکی کنید. میفرماد اگر باشون قراردادی امضا میکنید حتما باید وفا کنید. اگر گرفتار شدن بر نیکی کنید، کمک کنید بهش، نگید اینا مسلمون نیستن. حتی اگه مشرک باشن، قرآن میفرماد ان الله یحب المقسطین، مقسط باشید، یعنی سهم اونها از زندگی رو تلاش کنید بهشون برسه. آیات زیادی داریم، باب داریم، روایات متعددی هم داریم، از جمله که پیامبر فرمودن که هر کس به شما ولو غیر مسلمان بیدین فریاد اگر شنیدید یا للمسلمین، داره میگه مسلمان ها کمکمون کنن، زلزله شده اینجا، سیل آمده، گرفتاریم، فقیریم، داریم از گرسنگی میمیریم، کشور ما رو اشغال کردن، دارن به نوامیس اینا تجاوز میکنن، کسی به ما کمک نمیکنه. پیامبر فرمود هر جا صدای مستصرخ، صراخ المستصرخین، صدای یا للمسلمین، آی مسلمان ها کمک شنیدید، از ایمانش نپرسید، از دین و مذهبش سوال نکن، از حقش دفاع کن. صدور انقلاب هزاران آیه و حدیث داریم ما برش. استدلال عقلی داریم، استدلال اخلاقی داریم، استدلال بشر دوستانه داریم، همش هم اسلامی است. اینکه امیرالمؤمنین به حسن و حسین سلام الله علیهما میفرمایند که کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، یک شرط میارن و اون مسئله ظلمه. فرمودن هر جا دیدید حق و حقوقی داره پامال میشه، چه شخص، چه محله، چه ملی، چه در ابعاد بین الملل، اصلا حق ندارید از کنارش عبور کنید. بگید آقا شما که جز قبیله ما، ملت ما، داخل مرزهای ما نیستی. فرمودن مع المظلوم، بله، اون مظلوم و خصم ظالم، سریع صف بندی کنید، اعلام کنید ما اینوریم، با اونوریا درگیریم، ما با اینه، ما کنار شماییم. در روایات دیگه میفرماد عالی ترین نحوه ترک بیطرفی، اینجا بیطرفی کفره، میفرماد که نهی از منکر در هر صورت واجبه، مبارزه با ظلم، مبارزه با بیعدالتی، با فساد، گناه، شرک واجبه، باید درگیر شید، موضع اجتماعی عملی عمل کنید، یعنی به مظلوم کمک کنی جلوی ظالم، یعنی اگه اسلحه نیاز داره بهش اسلحه برسون، اگه رسانه میخواد کمک رسانه ای کن، نگذار در خاموشی و سکوت قربانی بشن و له بشن. که ملت مظلومه، 500 هزار انسان در گرسنگی دارن از دنیا میرن، هیچ دنیا هم هیچی نمیگه رسانه های دنیا، بلکه خودشون در اینا آمریکایی ها، صهیونیست ها، انگلیسی ها، همه در اونجا، اینا باید کمکشون کنی، باید به مردم فلسطین، به مردم افغانستان، عراق، بوسنی، به آفریقا، به هر جایی که یک جامعه مسلمان در درجه اول، که اصلا ما حرامه اگر این یک سرزمین اسلامی اشغال شده شما بگی به ما مربوط نیست، واجب شرعی است کمک، دفاع واجبه. فراتر از او جامعه های غیر مسلمانی که تحت اشغال و غارت و تجاوز به نوامیس و تحقیر و هستند، دفاع از مظلوم واجبه. قرآن میفرماد ما لکم، به مسلمانان میگه ما لکم چتونه، لا تقاتلون، نبرد نمیکنید، فی سبیل الله، در راه الله، یعنی راه توحید و عدالت، دفاع از کرامت انسان، و المستضعفین، من الرجال والنساء والولدان مردان و زنان و کودکانی یقولون ربنا بیدفاع مظلوم بی سلاح موندن دارن له میشن قربانی میشن و میگن خدایا کمکمون کن. هیچ کس به ما کمک نمیکنه. خداوند فرمود شما چطور مسلمانی هستید که صدای مستضعفین رو میشنوید که کمک میخوان بی تفاوت نشستید؟ چه مرگتونه؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، اینا رو به هم گره میزنه. آیات روایت بیشماره، سه مرحله داره. وظیفه اولیتون اینه که عملا وارد صحنه بشید، یعنی هر جا انسان مظلوم و محروم میبینید یا انسان جاهل و فریب خورده میبینید باید وارد عمل بشید، به لحاظ فرهنگی، رسانه‌ای، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی. از من بشیوه نظامی هر جا هر کاری ازتون برمیاد باید بکنید و الا شریک ظالمی. اینجوری نیست که مستحب به این عمل، واجبه. میتونی کمک کنی ولو صدمه ممکنه ببینی، ولی نکنی، اجازه بدی او ظالم تجاوز کنه. خب مسئولی تو، شریکی. حتی تارک المجروح که جارحه، اگر کسی یه مجروحی رو ببینه که افتاده رو زمین بگه خب به ما اینا یک دعوای با هم، به من ربطی نداره، من که دخالت ندارم، رد شه. که جارحه، مثل او کسی هستی که زده اینو مجروحش کرده، چون اون مجروحش کرد تو هم مجروح رهاش کردی. اینه. جلوتر بریم، تو روایات داریم اگر پرندهی رو، حیوانی رو ببینید که داره از تشنگی یا گرسنگی میمیره و کمکش نکنید، اهل جهنمی، اهل عذاب. یک پرنده، یک حیوان، یک سگی، ماری، حتی تو بیاون داره میگه ماری، به تو کاری نداره، به کسی، داره میمیره. جان انسان خیلی محترمه، حریم الهیه. چرا قرآن میفهمد کشتن یک انسان بیگناه؟ بله، مثل کشتن کل بشریت، یعنی کشتن یه نفر مثل کشتن 7 میلیارد انسان. الان کمی نیست انسان، جان یک انسان، حرمت یک انسان، احیاء یک نفر احیاء کل بشریت. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. انگار یه نفر رو نجات بدی نزد خداوند مثل اینکه 7 میلیارد نفر اونجا ده. انسان یکی یکیش مهمه، قتل هم مادیش هم قتل معنویش که تو روایات، قتل معنوی و قتل فرهنگی، قتل اخلاقی، قتل کرامتش، اینا همه مثل کل انسان. کسی که تونست یک انسان رو بکشه منطقا میتونه کل بشر رو همین بلا رو سرش بیاره. تو آلوده شدی، تو تونستی یک انسان رو بکشی، انسانی که لایق زندگی بود، جنایتی نکرده بود، خونش محترم بود، مهدور نبود. یک سلسله ادله هم از این صحیح ما داریم. بشنوی انسان، انسانهایی دارن بی گناه کشته میشن، ظلم میشن، تجاوز میکنن، شما حق ندارید سکوت کنید. قدم اول فرمود باید عملا تو صحنه باشی، اگه میتونی کمک کنی عملی وارد شو، برو کنارشون بجنگ، تو رسانه ها آبروی دشمن رو ببر، کمک اقتصادی نظامی. تو خاطرات آقای پسندیده، مرحوم پسندیده برادر بزرگ امام، خوندم که میگه وقتی که میرزا کوچک خان تو جنگلای شمال قیام کرد، که ایشون هم میدون مجتهد بود، یک بچه طلبه اینجوری نه، مجتهد بود و اساتیدش مثل شهید مدرس که از استادای ایشون بودن، جواز اجتهاد داده بودن. این آقای پسندیده میگه پدر ما مرحوم آقا مصطفی که به دست خانهای اونجا کشته شد، پدر امام، میگه اون موقع کاروان کمک از همین خمین و اون منطقه کمک مالی و غذا و اسلحه و چیزا میفرستادن برای مرزا کوچک خان تو جنگل شمال. در هر حدی که میتونی باید کمک کنی، چون که از اون طرف میفرمان اگر میبینن ظالمی داره ظلم میکنه، اگر کمک تسلیحاتی، کمک نمیدونم نفتی، کمک پول، کمک رسانه‌ای بهشون بکنی، در تمام جنایات اونا شریک. حالا یک قدم جلوتر، کمک نکن. باز یک دسته آیات روایات داریم که اگر سکوت کنی ظلم ببینی و بگی به ما مربوط نیست، بازم شریک. ببینین چه خبره؟ اصلا اگر انقلاب نکنی در یک منطقه و بعد این انقلاب رو تلاش نکنی برای گسترشش، گناهکاری. امضا گذاشتی پای همه ظلم ها. شما توی زیارت عاشورا چی میخونین؟ میگید نفرین بر آنان که حسین را تو را کشتند، بعد میگه نفرین بر آنان که شنیدند و سکوت کردند. هیچ نقشی در کشتن تو نداشتند ولی رضایت دادند. گفتند خب حالا شد دیگه، داره میشه. نفرین بر آنان که اسب قاتلان تو را زین کردند، نفرین بر آنها که بر اون اسبها لگام زدند، نفرین بر هر کس که شنید و تسلیم شد. اینه، این جهانی، یک مقوله جهانی مخصوص به کربلا نیست، کل ارزن کربلا و کل یومن عاشورا، این یک مقوله جهانیه. وقت جالبه، حالا پس قدم اول اگر میتونی عملی، حالا فرض کن یک شرایطی شما میگه آقا ما به هیچ وجه عملا نمیتونیم کارو بکنیم، بازم مسئولیت ساقط نمیشه. فرمودن نهی از منکر زبانی، رسانه‌ای، قلمی، نمیتونی عملیات نظامی کنی، نمیتونی کمک اقتصادی کنی، کمک رسانه‌ای کن، افکار عمومی جهان رو به آتش بکش، همه خوابیدگان رو بیدار کن، بزن تو گوش افکار عمومی که خوابیدن یا خودشونو به خواب زدن، افشا کن، آبرو و حیثیت ظالمان رو بریز، صدای مظلوم رو به گوش جهان برسون. نهی از منکر قولی. یک کسی ممکنه بگه آقا اصلا رسانه هم نداریم، نمیزنن حرف بزنن، نمیزنن ما حرف بزنیم، خفمون کردن، کوچکترین کاری نمیزنن بکنیم. فرض کنیم به اون شرایط رسید، باز میفرماد اگر عملا و قولا کاری نمیتونی بکنی، واقعا هیچ ابزاری نداری، بازم وظیفه ساقط نیست، باید از اونا متنفر باشی، باید متنفر باشی، باید شبانه روز به نابودی اونها بیندیشی، باید تو ذهنت مشغول جهاد با اونا باشی و تو قلبت مشغول مبارزه با اونا باشی. حق نداری بگی دیگه به من ربطی نداره، بگو به من ربط داره، منتها من امکان کمک بهشونو نداره. نکته پنجم، دشمنان ما دارن جهانی عمل میکنن، دشمنان بشر جهانی عمل میکنن، یعنی مفهوم استعمار یا استکبار. این اروپایی از قرن 16 تا همین الان مشغول جنایت و غارت جهانن. حالا اول چند تا کشورهای دیگه بودن مثل اسپانیا و پرتغال و نمیدونم بعد هلند و بلژیک و ایتالیا و این حرفا، آلمان و اینا همه دیگه خودشون ضعیف شدن و یا خودشون کشور کوچک و تحت استعمار سرمایه‌داری دیگه در غرب شدن یا کشورهای علیکی خوش و اینا دیگه الان استعمار نیستن. ولی از قرنای 16 و 17 اینا اواخر انگلیس و فرانسه به خصوص در اروپا و روسیه، روسیه تزاری، بعدم شهر روسیه کمونیستی، بعدم که آمریکا آمد، به خصوص آمریکا از جنگ اول بین الملل اروپا به تدریج آمد و بعد جنگ دوم شد قدرت، یعنی 60-70 سال 80 ساله با شوروی کمونیست. این 200 سال اخیر جهان اسلام و از جمله ایران و جهان غیر اسلام، همه اینا توسط همین 3-4 تا کشور غارت شدن، هنوزم دارن میشن. اصلا حق نداره کسی با شرمندگی یا معذرت خواهانه از اینکه چرا کدوم کشورها هستیم، چرا دخالت، چرا اظهار نظر میکنه، مخالف این مبنا باید دلیل بیاره، او باید شرمنده باشه، ما باید طلبکارانه و علنی حرف. امام خیلی صریح میگفت ما هسته های حزب الله رو در سراسر جهان تشکیل خواهیم کرد، گفت ما سنگرهای کلیدی در جهان رو فتح خواهیم کرد، گفت ما کاری باید بکنیم که نه فقط از مسجدها، مناره ها، بلکه از کلیساهای، از ناقوس کلیساهای جهان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی برسه. خب امام خیلی صریح حرف زد، اینا ایدئولوژی انقلابه. من از همه جوانان مسلمان میخوام قیام کنید در این 50-60 کشور اسلامی مسلمان، جمهوری اسلامی ایجاد کنید، با هم متحد بشید، اتحاد جماهیر اسلامی درست کنید، باید بشید ابرقدرت سوم جهان. در اون موقع صریح امام گفت، گفت به ما میگن میخواهید امپراتوری درست کنید، ما که دنبال این کارا نیستیم، ولی حالا که خیلی میگید خیلی خوب، ما تو امپراتوری مستضعفان جهان، حزب مستضعفین جهانی تشکیل میدیم، امپراتوری انقلابی تا جلوی شماها رو بگیریم، جلوی امپراتوری های ظلم و فساد. بعد سقوط شوروی که یکی از علل اصلیش قطعا انقلاب اسلامی بود، هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ فیزیکی روی زمین به خصوص در غزای افغانستان و اینا، جهان ظاهر قرار بود یک قطبی بشه، تک قطبی بره تو حلقوم آمریکا، اینو قطعی گرفتن، تو حلقوم آمریکا گیر کرد و مجبور شد بالا بیاره. امروز جهان دوباره دو قطبی شده. شما ببینید مسئله اصلی تمام جهان شده انقلاب اسلامی. الان مهمترین مسئله جهان همینه، مهمترین مسئله جهان همینه. یعنی تمام رسانه‌های جهان رو برید در رأس اخبارشون اخبار مربوط به این قضیه. یعنی چی؟ یعنی جنبش اسلامی شده مسئله اول جهان. شروعش از انقلاب ما نقاطی که جهانی شده، شعارای انقلاب بوده. 30 سال پیش تو ایران پرچم آمریکا رو آتش می‌زدن، حالا تو صد کشور جهان آتش می‌زنن، حتی تو اروپا کشورهای مختلف دارن پرچم آمریکا و پرچم اسرائیل رو آتش می‌زنن و داخل خود آمریکا پرچم آمریکا رو آتش می‌زنن. شما الان سرچ بکنید توی چیز به شما انواع و اقسام فیلم‌ها رو میاره که تو ایالت‌های مختلف آمریکا و تو پایتخت هر دو حزب، طرفداران هر دو حزب پرچم آمریکا رو آتش می‌زنن. یعنی عادی پرچم نماد ملت آمریکا نیست. بله،
یه ملت پرچم خود این کشور رو آتش می‌زنه. حالا زن کشوری که مخالف اون کشور باشه یکم طبیعی‌تره، ولی شما زن تابع یک کشوری مثلا فرضاً چه می‌ذارم علی مثلا
پرچم دلیل چیه؟ ها، اینکه داخل آمریکا پرچم آمریکا رو آتش می‌زنن این نشون میده اتفاقاً بخشای مهمی از ملت آمریکا این پرچم رو نماد مردم آمریکا نمی‌دونن، مردم نماد حاکمیت میدونن و میگن اونا همون 1% هم. ما 99% و برای اعتراض به همونایی پرچم خودشون آتش میزنن. این نشون میده یک شکاف عظیمی داخل امریکا هم بین مردم با مردم هم بین مردم با حاکمیت داره اتفاق میفته، به حدی که پرچمی که معمولا نماد یک کشوره، ملت دولتش با هم، داخل آمریکا به عنوان نماد حاکمیت شناخته میشه نه نماد ملت. یعنی شما شاید واقعا در هیچ کشور دیگه‌ای در دنیا نبینید که تو اون کشور مردم خودشون پرچم اون کشور رو آتش بزنن. هیچ کشوری نیست. اسرائیل جزو مقدسات و خط قرمز بود. امروز حتی بعضی مقامات اروپایی علیه اسرائیل اظهار نظر میکنن. حتی بعضی مقامات صهیونیستی رژیم اسرائیل میدونن تو اروپا ممنوع الورود شدن که اگر بیان دادگاه میتونه بگیرش. اینا همه مستقیما، یعنی از اتفاقاتی که در دو طرف ماجرا داره میفته 100% تحت تاثیر انقلاب ماست. این فوکویاما یک کتابچه نوشت پایان تاریخ که اینو خیلی رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی توبوق کردن، اینو که اینا یک نظریه‌ای داده شد اینا که می‌خواست بگه آقا ته تاریخ، ته دنیا، پایان تاریخ، اند تاریخ ماییم دیگه، اندش ماییم. بعد از نظام لیبرال سرمایه‌داری مجسم در آمریکا دیگه قطار تاریخ متوقفه، دیگه ریلی وجود نداره، لاینی وجود نداره، تمام شد، رسیدیم به تهش، پیاده شد. بعد که شوروی سقوط کرد گفتن ببینید دیگه تمام شده، فقط یک اردوگاه هست. انقلاب اسلامی راه افتاد تا یکی دو سه دهه. این یک پاتک سنتی است که به روش بنیادگرایانه صورت گرفته و به زودی خاموش میشه و سرکوب میشه و نه الگویی داره، نه حرفی داره، نه نیرویی داره، نه تئوری داره که بخواد بمونه و اینا. حالا همین آدم و امثال ای توی این 7-8 سال اخیر برید مقالاتشون و مطالب ای تیپا رو برید ببینید. اولا سریع اعتراف کردن که تاریخ مثل که پایانی نداره و اگر داشته باشه اون پایان قطعا آمریکا نیست، به نظام سرمایه‌داری نیست. دوم میگه ما گفتیم هیچ رقیبی دیگه نخواهد داشت و تهش ماییم، ولی یه رقیب بسیار قوی، تمدن اسلامی جدید سر برداشته و کاملا میشه پیش بینی کرد در اگه این روند پیش بره در 30-40 سال 50 سال آینده جهان به طور کامل تغییر میکنه. تحلیلی قبلا این بود که اگه انسان اساسا یک موجود اقتصادی باشه، جریان دیالکتیکی تحول تاریخی، پروژه توسعه در همه جوامع، در همه فرهنگ ها تقریبا یکسان خواهد بود. مهم نیست زبان، دین، شرق، غرب، همتون بالاخره همین مسیری که ما میگیم تی خواهید کرد و میایید و لوکوموتیو دست سرمایه‌داری آمریکاست، بقیه هم واگوناتون رو پشت سر ما بسید و میایید. میگه بحث ما این بود که نظریه مدرنیزیشن بر این مبنا بود، همطور که مارکسیستا تئوری داشتن که نیروی محرک تاریخ اساسا اقتصادی است، ما هم این رو به شکل دیگه پذیرفتیم. یعنی در این که موتور محرک تاریخ اقتصاده و انسان حیوان اقتصادی است، چپ و راست با هم توافق داشتیم، هم لیبرالیسم هم کمونیسم. متأسف صحبت سر نسخه اجرایش بود که اینا میگفتن از طریق دولتی کردنه، ما میگفتیم نه، دولت‌ها هم باید توسط سرمایه‌داری و کمپانی‌ها مدیریت بشن. اختلاف سر این بود. میگه عملاً نظریه مدرنیزاسیون مبناش این بود که از جامعه سنتی کشاورزی گذار قطعی به سمت جامعه صنعتی و فراصنعتی پیش میاد و توی دو سه دهه‌ای که کمونیسم سر برداشت علیه، چون چند دهه‌ای که کمونیست‌ها اومدن در برابر نظام سرمایه‌داری غرب صف کشیدن، نصف جهان رو تحت کنترل گرفتن، حملات انتقادی شدیدی به این تئوری مدرنیزاسیون با این مبنا صورت گرفت. ولی دوباره بعد از سقوط کمونیسم با قدرت و مقبولیت بیشتری تئوری ما مطرح شد که توسعه اقتصادی در همه کشورها یک جریان است، یک جریان منسجم، نتایج اجتماعی سیاسی همه جا ثابت و معین و مکرر، یعنی همه محتوم این مسیر بود بیاد. این جبره، این یه گذار قطعی تاریخیه، هیچ ملت و هیچ جامعه نمیتونه تخطی کنه، نه آگاهانه نه غیر آگاهانه، نه عمدی نه غیر عمدی. خب میگه ما بر این اساس آمدیم که تمام کشورهای دنیا قدم در راه توسعه اقتصادی بخوان بگذارن باید از ما الگو بردارن. الگوی دیگری وجود نداره، حرف دیگری وجود نداره، انسان شناسی دیگری اصلا وجود نداره. راه‌های متفاوت همش میرسه به این پایان تاریخی که ما گفتیم که غیر از مدل سرمایه‌داری لیبرال دموکرات هیچ نسخه واقعی برای تجدد و توسعه و پیشرفت اصلا وجود نداره. و از اسپانیا و پرتغال بگیرید تا تایوان و کره جنوبی تا حتی چین و شوروی روسیه. اما بعد از این قضایا میگه بعد از اینکه بنبست ها و بحران های جوامع غربی شروع شده، انسانیت انسان زیر سوال رفته، فقط دین و مسیحیت نبود، عواطف، اخلاق، خانواده، محبت، اینا هیچی که اصلا زندگی رو تلخ میکنه ولو مرفه ترین زندگی رو داشته باشه ولی مزه نداره. غیر از اون ما بحران، همون چیزی که وعده شو دادیم که اقتصاد و توسعه بود، این همه بحران های اقتصادی رو چیکار کنیم، چجوری توجیه کنیم؟ شکاف‌های عظیم طبقاتی در جوامع سرمایه‌داری به وجود آمد. میگه الان 50 میلیون گدا در آمریکا ما داریم که یا کارتون خوابند یا کاملا نزدیک به کارتون خوابیان، که اگه کوپن هر روز به اینا ندی اینا گشنگی میمیرن. 50 میلیون یعنی یک ششم ملت آمریکا، یعنی از هر 6 نفر یک نفر، یعنی خودش یک کشور. بعد فاصله‌های طبقاتی، میگه ما اکثر مردم در این مدینه فاضله جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری، اکثر مردم خانواده ها اگر دو شیفته زن و شوهر کار نکنن نمیتونن بدهیاشونو به بانک ها بدن و زندگیشونو بتونن در شرایط عادی ادامه بدن. میگه ما به جایی رسیدیم که اکثر توده های مردم بیمه پزشکی درستی ندارن و خیلی ها از ترس گرانی بیمارستان دیگه به بیمارستان ها مراجعه نمیکنن چون نمیتونن بدن. میگه فوکویاما میگه بحث مسکن اینجوری شده، بهداشت اینجوری شده، خانواده اینجوری شده، خشونت، ما یکی از بالاترین رکورد خشونت ها و آدمکشی و جنایت و تجاوز رو داریم تو دنیا. ما گفتیم اند تاریخ پایان تاریخیم جامعه ما، ولی تاریخ مثل که قرار نبود یک مسیر خطی پیش بینی شده ای که ما بر او اساس تحلیل کردیم پیش بگیره، خیلی داره زیگزاگ میره، اصلا مسیر داره عوض میشه، هدفش جهتش داره عوض میشه. ما گفتیم همه مجبورن همین مسیر رو بیان، تهش ماییم، تهش به ما میرسن و زیر سایه ما قرار میگیرن. اما امروز نظریه مدرنیزاسیون مثل همه نظریه های اقتصادی قبلی تاریخ رضایت بخش نیست. ما بعضی از ابعاد مهم انسان رو ندیدیم. وقتی تفسیر اقتصادی مارکس از تاریخ و تمام علوم اجتماعی جدید که بر اون مبنا درست شد که انسان رو یک حیوان اقتصادی و لذت پرست تعریف کرد، توضیح کاملی از تاریخ جهان به دست نمیده و نمیتونه گسست های بزرگی که امروز روبرو شدیم باش توضیح بده. اون تئوریه توسعه توسعه توسعه، همه هم مدل توسعه اینه، همه هم دنبال توسعه، توسعه هم یک بودی، اونم با این مدل. این گسسته‌ای که الان به وجود آمده هیچ کدوم از این گسست‌ها رو اون طوری پوشش نمیده. تلاش کردیم به درک هگلی از تاریخ تحول جهانی برسیم که هم از درک مارکس عمیق‌تره، متخصصین علوم اجتماعی رو از بنبست‌های مارکسیستی میتونست رها کنه، چون اولین موتور تاریخ انسانی رو فیزیک مدرن ندانست، نگفت فقط بعد فیزیکی انسان مطرحه و این افق دائما در حال گسترش تحت سیطره اقتصاد و فیزیکه، بلکه گفت یه انگیزه های کاملا غیر اقتصادی هم در انسان وجود داره و اون مبارزه برای محترم شناخته شدنه. یعنی ما از نگاه مارکسیستی که نگاه سرمایه‌داری هم با همون نگاه مارکسیستی یکیست، هر دومون فقط شکم انسان رو دیدیم و زیر شکم انسان رو، شهوتش رو دیدیم، لذتش رو دیدیم، هم لیبرالی سرمایه‌داری هم مارکسیستا. این کافی نبود برای تحلیل همه این مسائل، برای که داریم می‌بینیم ملت‌هایی که شرف رو بر شکم ترجیح میدن، ملت‌هایی که شعور رو بر شکم ترجیح دارن میدن، ملت‌هایی که حاضر نیستن شکمشون به هر شیوه‌ای سیر بشه و پر بشه، و این خلاف تئوری‌های هم سرمایه‌داری بود هم مارکس. مکانیزمی که ما ارائه دادیم باید کامل میشد. ما باید درک گسترده تری از انسان به ما و انسان، یعنی انسان در منزلت انسان دست میافتیم. میتونست کمک کنه که ما گسسته‌ها و جنگ‌ها و این اتفاقاتی که از نظر ما خرد ستیزانه است، غیر عقلانی است، برای که یک کشورهای هم کاملا در آرامش داشتن به لحاظ اقتصادی، حتی ولی انقلاب کردن. و این نشون میده ما خصلت جریان واقعی تاریخ انسانی رو نشناختیم. خود ملت ایران درست غارت میشد، تغییر میشد، بله استثمار میشد، اما وضع مالی مادی مردم بله از الان خیلی عقبتر بود. اصلا امکاناتی که الان اصلا قابل تصور واقعا نبود برای اکثر ملت اون موقع، ولی نسبت به قبلش، نسبت به 20 سال قبل، وضع مردم بهتر بود. زمان که انقلاب شد دهه 50 مشکلات اقتصادی خیلی بود، ولی وضعشون از دهه 30 بهتر بود. چرا انقلاب کردن؟ دلیل اقتصادی نداشتن برای انقلاب، یعنی توجیه اقتصادی داشتن برای تحمل رژیم. با اینکه اون موقع مثلا روستاهای ما که کلا نه آبی نه برقی نه جاده‌ای، این همه امکانات، این همه دانشگاه، این همه بیمارستان، اصلا هیچ کدوم نبود. خیلی از خانواده‌ها نه فقط ماشین و تلویزیون نداشتن، حتی خیلی خانواده‌ها یخچال نداشتن. اصلا توقعات خیلی پایین بود، سطح زندگی اینجوری نبود. ولی نسبت به دهه 30، دهه 20، دهه 40 وضع بهتر شده بود، چون نفت آمده بود، روزی 7 8 میلیون بشکه نفت می‌فروخت، بیشترش خود حکومتی‌ها می‌خوردن، ولی بالاخره سرریز می‌کرد، وضعیت جامعه هم بهتر می‌شد. امکانات صنعت تولیدی نبود، تولید علم نمی‌شد. فهرستی از اختراع و اکتشاف تو دانشگاه و اینا نداشت، نه تولید ثروت، نه تولید علم، نه تولید قدرت صادر بشه، مثلا خودکفا بشه کشور، اینا نبوده. وابستگی واردات ترجمه بیشتر میشده، ولی رفاه خورده بورژوایی نسبت به یکی دو دقیقه بهتر بود. یه بعد دیگه ای در ملت ها، بعضی لااقل بعضی ملت ها مثل ملت ایران هست که اینا راضی نیستن به اینجور چیزا، که نوکر باشن ولو سیر باشن، که سیرم نبودن. البته معنی واقعی لیبرالیسم رو یه وقت تو دیدگاه‌های امثال هابز و لاک که بانیان این تئوری هم جستجو می‌کنیم، یه وقت آمدیم با تفسیر هگلی که یک تفسیر شرافتمندانه تری است از آزادی انسان، فقط بعد مادی انسان رو نمی‌بینه. خیلی خب، ما پذیرفتیم که بر پایه اصول لیبرالیسم امثال جان لاک جامعه لیبرال سرمایه‌داری وقتی به وجود بیاد، حتی اگر همه مرفه بشن، ولی پر از ناراحتی و تشویشه و شاخصه محصول اصلیش انسان بورژواست، یعنی طبقات خاص سرمایه داره، توده ملت نیستن. این ناراحتی در آخرین تحلیل برمیگرده به یک واقعیت اخلاقی در سطح جامعه، خود فقط مرفه بشه. انسان ایدئال بورژوا فقط به خودش و به رفاه مادی خودش میاندیشه، از فضیلت بی بهره است، به فکر دیگران نیست، دیگران وسیلند، او هدفه. به هیچ وجه خودش رو وقف هیچ شعار انسانی و انسان دوستانه نمی کنه. شعارشو میده ولی هزینه نخواهد پرداخت. او خودخواه است. این خودخواهی در مرکز هسته لیبرالیزمه. و انتقاد اساسی که از طرف چپای مارکسیستی چه از طرف جمهوری خواها این بوده. خیلی خب، ما شعار منطق لیبرالی هابز و لاک رو گذاشتیم کنار، یه تفسیر انسانی تری از لیبرالیسم، تفسیر هگلی رو مثلا بپذیریم. بازم نتونستیم پیش بینی کنیم وضعیت امروز رو. حتی شوروی سقوط کرد، ما نتوانستیم پیش بینی کنیم احتمالی که همچین وضعی پیش میاد. کسانی که از صدور انقلاب سخن میگن با جهان به چه زبانی سخن باید بگن؟ آیا به زبان استیلاجویانه؟ آیا به زبان مستبدانه؟ آیا بدبخت ها ما آمدیم خوشبختتون کنیم؟ گمراهان آمدیم هدایتتون کنیم؟ بیچاره ها مدیون مایید؟ یا دیگه وقتش رسیده که اربابتون رو عوض کنیم؟ آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، نمی‌دونم روس‌ها، اینا اربابتون بودن، حالا دیگه از این بعد ماییم. یعنی یک امپریالیسم ایرانی، اسلامی، شیعی یا هر چی اسمش رو می‌خواید بگذارید، می‌خواید برای چی فداکاری برای بشریت؟ جز با تبیین توحیدی نمی‌شود. یک گفتگوی در تاریخ ایران نقل شده وقتی که مجاهدین اسلامی در زمان خلیفه دوم آمدن به سمت درگیری با ساسانی. اینجا حواستون باشه، ما یک دعوای عرب و عجم داریم به خصوص زمان بنی امیه و اینا. ما تو او دعوا هیچ نقشی نداریم. اگه عربش بنی امیه و عجمش نماد عجبش ساسانیا بودن، رژیم ساسانی بوده، نماد عربش بنی امیه بودن، خاک بر فرق عرب و عجمش. چون هر دو ظالم، هر دو گروه مشرک، هر دو گروه دنبال تسلط بر ملت ایران. یک دعوا پس داریم بین اینا با هم، با هر دوشون مخالف. ما هم با رژیم ساسانی، این رژیم استکباری است، یه طاغوت بود. طاغوت میخواد عرب باشه، میخواد رومی باشه، میخواد ایرانی باشه، ابو جهل عرب باشه، فرق نمیکنه. با همه اینا باید مبارزه کرد. یه دعوای بحث دیگه داریم، نبرد اسلام و استکبار، که یک نمادش رژیم ساسانی بود، هدفش آزادی ملت ایران بود، نه تسلط بر ملت ایران. ما با این دوتوی دومی بحث داریم. اون یکی شعارهایی که داده شد شعارهای بسیار انسانی و الهی بود. یک گفتگوی نقل شده بین فرمانده ارتش ساسانی تو جبهه با فرمانده مجاهدین عرب که دنبال تسلط بر عجم نبودن، دنبال آزادی عجم و عرب همه بودن، یعنی هم تو حجاز برای دفاع از انسان عرب علیه ستمگر عرب جنگیدن، هم توی ایران با ستمگر ساسانی به دفاع از ملت ایران، هم در روم نبرد با امپراتوری روم برای رهایی ملت‌های غربی. این گفتگو رو من خواهش می‌کنم دقت بکنید. یکی از اولین نمادهای شعار ایدئولوژیک صدور انقلاب بوده. رستم فرخزاد فرمانده ارتش شاه. اولا رژیم ساسانی، بدونید بحث ایران، ایران قبل از اسلام، رژیم ساسانی برای که بشناسید، مثل جاهلیت عرب، مثل ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب، متا توی اینا توی یک اشل کوچک منطقی و قبیله‌ای، او تو اشل جهانی. تحصیل علم کاملا طبقاتی بوده در ایران ساسانی قبل از اسلام. مردم ایران حق نداشتن درس بخونن. علم کاملا طبقاتی، مخصوص اشراف و بچه‌هاش. این علم، بحث حقوق، مالیات‌های سنگین و فقر بسیاری از اغلب مردم ایران مالیات‌های بسیار سنگین می‌دادن و مشکل اقتصادی داشتن. ناراضی بودن. ولذا مقاومت مردمی اتفاق نیفتاده در ایران. 4-5 تا جنگ شده، همش نظامیان و اشراف هم و سربازهایی که به زور آوردن. اغلب شهرهای ایران بدون مقاومت اینا رو پذیرفتن، حتی رفتن به استقبالش. برای که نظام ایران قبل از اسلام، نظام ساسانی، یک کاملا طبقاتی است. راجب علم اون وضعی، راجب حقوق اقتصادی اینطور، راجب دین و مذهب مردم ایران چند تا دین بینشون، شرق ایران بودایی بودن، غرب ایران مسیحی بودن، بخشایی از ایران زرتشتی، یه بخشایی مزدکی مانوی، یه بخشایی تقریبا بدون دین خاصی بت پرست و غیر او، یه بخشی هم زرتشت. بعد زرتشت دین حکومتی بود. شاهنشاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره. اینم نگاهشون به زن، به حقوق زن و به خانواده. اصلا حرمسرا یک سنت قبل از اسلامه، هم تو ایران، هم تو عرب، هم در چین و هند، هم در غرب. اسلام با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد. شاهنشاه ساسانی ایران قبل از اسلام، ایشون 3000 تا زن داشت و مدام در جنگ برای گسترش منطقه تحت سلطه، که چوبشو مردم میخوردن، کشتهاشو اونا میدادن، نونشو اشراف. این بوده وضعیت ایران قبل از اسلام. کار ندارم، این گفتگو رو میخواستم به شما عرض کنم. این تاریخ که دارم عرض میکنم 1100 سال پیش نوشته شده در قادسیه، قبل از اینکه نبرد بزرگ قادسیه در عراق فعلی که اون موقع جزء ایران بود صورت بگیره و اون نبرد اتفاق بیفته. رستم فرخزاد فرمانده ارتش ساسانی پیغام میده به اون جبهه اون طرف، میگه رئیستون یک نمایندتون رو بفرستین با هم مذاکره کنیم ببینیم چی میگه. اون میاد. اولا جالبه که اینا همه اون خیمه رستم فرخزاد اینقدر تجملاتی، فرش طلا، نمیدونم اون صندلی که روش میشینه از طلا و الماس، چقدر جواهر، آلات، کنیز، غلام، زن، مرد، همینطور تو بیابون مقر فرماندهی جنگیشون مثل یک کاخ عظیم، اسب‌ها با زین آنچنانی، چیا با لباس‌های آنچنانی و فلان. همینان یک جوان آمد، یک لباس ساده معمولی، یک شمشیر دست بسته به کمرش و کفش درست حسابی هم نداره و همینطور آمد. اولا همه یال و کوپال و ادا و اصول و موزیک مخصوص و تعظیم و فلان و اینا، همه ای به او تعظیم میکنه، ای به او هم سرش گرفت بالا اونجا آمد تو. همه رفتن جلوی شاه ایران سجده و رکوع و اینا، این خم نشد هیچی نگفت. هی بهش اشاره کردن خم شو آقا. جلوی نماینده شاهنشاهی و همه مقامات جلوی ما خم میشن. گفت که برای مذاکره آمدم جز خداوند پیش هیچ کس حتی پیامبر رکوع نمیکنیم. گفتن حتما این برق این طلا جواهرات چشمشو میگیره، یک لرزشی تو دستاش، یک لرزشی تو صداش، دیدم محکم فرش طلا رو زد کنار رو خاک نشست. اینم طلاهات. رستم فرخزاد گفت که برای چی اومدید؟ میدونست اینا دارن همطور پیشروی میکنه، اینا جانشون کف دستشونه. گفت من قبول دارم که ایران، شاهنشاهی ایران به شماها و به خیلی های دیگه تو مناطق مرزی ما ظلم کردیم. تحلیلش اینه که اینا گشنه و حالا میخوان از ما انتقام بگیرن. حاضرم کمک مالی و اینا بهتون بکنیم. شاید که نیروهاتون برگردن. این جوان مسلمان میگه همه اینایی که شما گفتی درسته. اما تا قبل از اسلام. اگر تا قبل از اسلام شبیخون بزنن قبائل پراکنده عرب به این نقاط مرزی ایران یا روم، برای پول بود، از گشنگی بود. همه آن چه شما گفتی ما بودیم ولی دیگر نیستیم. ما او عرب نیستیم، ما عرب نیستیم، ما مسلمانیم، ما نه عربیم نه عجمیم. آن چه تو گفتی پیش از این بودیم، نه فقط آن چه تو گفتی، چیزی اضافه هم میگه. ما نه اخلاق داشتیم، ما مشرک بودیم، ما دخترانمون رو زنده به گور میکردیم، ما جز پول و ربا چیزی نمیفهمیدیم، مشغول قمار و سکس و شراب و فحشا بودیم، ما خودمون به خودمون رحم نمیکردیم، قبیله به قبیله رحم نمیکرد، افتخار میکردیم به کشتن هم دیگه، دروغ میگفتیم، زنا میکردیم. اینایی که شما گفتی بود، بدتر از اینم بودیم. اما اون روزهایی که ما برای شکم میجنگیدیم سپری شد. امروز ما اونا نیستیم. امروز یک هدف عالی انسانی داریم. امروز هدف ما نجات ملت عجم مثل نجات ملت عربه. امروز ما هیچ، ما هیچیم. امروز همه چیز خداست و خدمت به خلق و بشریت. فرهنگ توحید جهانیه، متعلق به همه بشریت. شما از ملت سواری میگیرید، غارتشون میکنید، استبداد بر اون حاکم کردید، چنان که ابو جهل و ابو لهب بر ما و ابو سفیان بر ما بودن و چنان که رومی ها، ما با همون انگیزه و دلیلی که با ابو جهل جنگیدیم و ابو سفیان تا تسلیم شدن یا کشته شدن، ما با همون انگیزه آمدیم به جنگ شاه ایران و امپراتور روم و همه شاهان و حکومت ها و رژیم ها. ما با اون انگیزه آمدیم. اینا که بودی بود، ولی ما اونا نیستیم. حالا شعاری که میده ایناست. ما آمدیم تا بندگان خدا را از بندگی بندگان رهایی بخشیم، از رقیت و به بندگی خدا و فقط خدا دعوت کنیم. شعار ما اینه: بشریت آزاد باشد از رقیت. پیمان هایی که بر شما تحمیل شده از رو شونتون برداریم. انسان ها مساوی و آزادن. ببین اینا شعار اینا بوده. ما آمدیم تا همه با هم برابر باشیم. ما نیامدیم انتقام عرب از عجم بگیریم. خود اینا گفتن، گفتن خاک بر سر عرب قبل از اسلام و خاک بر سر غیر عرب بدون توحید و عدالت. ما برای اینا آمدیم. بر نخواهیم گشت. جالبه. گفت ما باز نخواهیم گشت مگر با یکی از دو چیز: یا خبر مرگ شهادت ما رو میبرن یا پرچم پیروزی. ما این مسیر رو بر نخواهیم گشت. یا تسلیم توحید و عدالت میشه، حق انتخاب رو به ملت ایران میدید که اونا خودشون انتخاب کنن. ولذا بعد از اسلام زرتشتی و مسیحی و یهودی اینا همه تو ایران به دین خودشون هر کی خواست باقی موندن. ملت ایران 4 قرن طول کشید تا مسلمان شد. بعضیا همون قرن اول، همون اول، بعضیا تا قرن 4، بعضیا تا الان هم هنوز مسیحی و یهودی و زرتشتیه. به زور کسی رو مسلمان نه، کسی بگه عرب اومد عجم رو به زور مسلمان کرد، اولا بزرگترین توهین رو به ملت ایران کرده. ملتی که حاضر دینش رو از ترس شمشیر عوض کنه. ثانیاً ملت ایرانی که مسلمان شده بزرگترین خدمات علمی و اجتماعی رو زیر پرچم اسلام کرده. مگه کسی به زور میشه عاشق بشه؟ ایرانی ها این همه عاشقانه برای اسلام و بعد برای اسلام اهل بیت عمل کردن، چجوری به زور شیعه و مسلمان شدن؟ اینایی که حاضرن همین الان برای اسلام و مکتب اهل بیت کشته بشن، خانواده‌شون رو بدن و همه. اصلا بدون عشق و ایمان قلبی و واقعی با ایمان اجباری میشه این همه آثار علمی، فرهنگی، هنری، ادبی در طول تاریخ هزار و اندی سال به نفع اسلام تولید کرد؟ به زور کسی میتونه اختراع کنه؟ اسلحه بذار اینجا بگو اختراع کن، اسلحه بذار رو سرش بگو زود باشه که هنر خیلی. اینا توهینه به این ملته. تا کسی به انسان و جهان اینجوری نیندیشه که هدف رهایی بشریته نه تغییر سلطان، هدف سلطه خداست بر بشریت و ارزش‌های الهیست، حاکمانشون و همه جوامع خودشون باید انتخاب کنن، خودشون تصمیم بگیرن در راستای ارزش‌های توحیدی. ارزش توحیدی چیه؟ خداوند به پیغمبر میگه به همه ادیان الهی، مکاتب الهی بگو ای اهل کتاب تعالوا الی، بیایید به سمت مشترکات، بیایید از اشتراکات شروع کنیم نه از اختلافات. بعد میفرماد سر چی با هم متحد میشیم؟ یک، الله نعبد الا ایاه، فقط خدا خدایی کنه، غیر خدا هیچ کس و هیچ چیز خدایی نکنه بر بشر، فقط در برابر خدا بیایید خمشیم، نه در برابر هیچ کس. لا نتخذ بیننا اربابا من دون الله، هیچ کس ارباب هیچ کس نباشه. صدور انقلاب یعنی جز در برابر خداوند به خاک نیفتید، ذلت نشون ندید. دو، هیچ کس ارباب هیچ کس نباشه، همه برادر باشه، خواهر باشه، همه در سطح هم، همه برابر، همه برادر، همه آزاد و همه به هم کمک کنیم. این شعار اسلام صدور انقلاب اینه. این بدون توحید نمیشه این حرفا رو صادقانه بزنی. لذا تمام اینا که این شعار حقوق بشر و آزادی و قسم به آزادی و حرفا میگن بدون توحید نمیشه. شما اگر نگاه ما از یک طرف نگاه های مادی و ماتریالیستی، چه لیبرال چه کمونیستی به انسان داری، میگی انسان یک حیوانه، این یک موجود شریف ماوراء الطبیعی نیست، میگی این نفخت و فیه من روحی نیست. کی میتونه از کرامت انسان حرف بزنه؟ کسی که قائل به نفخ روح الهی در انسانه، که میگه حیات انسان حریم خداست، حقوق انسان حق الناس رویده بر حق اللهه، حریم خداست، ظلم به بشر العنف علی العباد فی حد الشرک بالله. پیغمبر میگن اسلام اینه دیگه، شعار ما برای صدور انقلاب اینه. پیغمبر فرمودن خشونت، عنف، خشونت علیه انسان فی حد الشرک بالله. صدور انقلاب یعنی مبارزه با خشونت در سطح جهان، یعنی نباید اجازه بدی، اجازه نخواهیم داد هیچ قدرتی با ملت‌ها با خشونت حرف بزنه و بر اونها چیزی رو تحمیل کنه. یعنی مبارزه با دیکتاتوری در سطح جهان، مبارزه با تبعیض نژادی در سطح جهان، سیاه و سفید مساویان. کسی میتونه حرفو بزنه که بگه انسان نفخ فیه من روح الله، روح الهی در انسانه. خشونت علیه انسان، توهین به انسان، ظلم به انسان، اعلام جنگ به خداست. قرآن چرا به رباخار میگه فأذنوا بحرب من الله و رسوله؟ میگه کسی که حقوق اقتصادی انسانها رو رعایت نمیکنه، استثمارشون میکنه که هی اونا بیشتر کار کنن و کمتر بخورن و ای بیشتر بخوره، هی فر بخوره. ای اعلام جنگ کرده به خدا و پیغمبرش ولو با ظاهر مذهبی. قرآن دو تا گروه رو محارب میدونه و شدید حکم داده. یکی اینه رباخاره که وارد جنگ اقتصادی با انسان شده، میگه وارد جنگ با خدا شدی. یکی اینایی که حریم عمومی و خصوصی انسان‌ها رو رعایت نمی‌کنن، خشونت رو خیابانی و عمومی می‌کنن، یعنی امنیت خانواده‌ها و جامعه رو به هم می‌ریزن، مسلحانه ارعاب می‌کنن. شدیدترین برخورد قرآن با ایناست. اینا کسانی هستند که به انسان، به حریم انسان، به امنیت انسان‌ها احترام قائل نیستن. قرآن دو کس رو میگه با خدا وارد جنگ شده. یکی اونایی که حقوق اقتصادی رو پامال می‌کنن، ربا. یکی اونایی که امنیت رو میگیرن، مردم رو میترسونن. انسان فرمود هر کس انسان را ترساند میترسونه، بله، حق زندگی رو از اونا میخواد سلب کنه، این به خداوند اعلام جنگ کرده، شدیدترین برخورد باشه، محاربه برخورد کنه. انسان اینقدر محترمه. آخ صدور انقلاب یعنی امنیت برای همه بشریت، نه اینکه فقط تو 4 تا ایالت، تو 4 تا کشور غربی امنیت داشته باشن، یک ترقه هم نترکه، ولی ملت‌های دیگه میلیون میلیون کشته میشه اصلا کسی خبردار نشه. امنیت باید برای همه باشه. شما ببین 4 تا کشور اروپایی آمریکایی تروریسمی که خودشون ساختن علیه مقاومت تو منطقه، شکست می‌خوره برگشته تو شهرهای خودشون، چقدر میترسن؟ تا یه ماشین میاد کل شهر آژیر آماده باش، همه فرار میکنن تو خونه ها، جیغ گریه فلان. خب غیر از اینکه این تروریسم کمانه کرد به سمت خودتون، ملت یمن، عراق، سوریه، افغانستان، شمال آفریقا، لیبی، اینا چند ده هست گرفتاری مثلا، و هم گرفتار هزاران برابرش، نه اینکه ده نفر برن زیر ماشین، هزار هزار برن کشته میشن. چرا برای مردم یمن و عراق و سوریه و افغانستان و اینا غزه و لبنان و اینا عادی باشه، برای شما چرا عادی نباشه؟ چرا یک عملیات تروریستی تو انگلیس، فرانسه، تو آلمان، تو هلند، تو اسپانیا، تو آمریکا اتفاق میفته؟ یه مرتبه همه دنیا باید عزاداری کنن، شمع روشن کنن، نمیدونم برج ایفل خاموش بشه، روشن بشه، چیکار کنن، همه اظهار تسلیت بکنن، ولی سالی ده ها هزار آدم کشته شد و داره میشه توی این چند تا کشور اسلامی که به دست شما یا عوامل شماست، کسی ککش هم نگزه. صدور انقلاب یعنی همین تعبیری که حضرت امیر از پیغمبر نقل کرد که لن تقدس امه حتی یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع، یعنی در سطح ایران و در سطح جهان و در کل کشور اسلامی و غیر اسلامی ما باید تلاش کنیم در حد توان که ضعیف بتونه حقش رو از قوی مطالبه کند بدون لکنت زبان. یعنی حفظ انقلاب در ایران که اگه وقتی دیدید دیگه نمیشه جلوی بعضیا سوال کرد، انتقاد کرد، یک انحراف داره اتفاق میفته، و اینکه چند تا قدرت جهانی و چند تا ابرقدرت تمام دنیا رو خفه کردن، به هیچ کس اجازه نمیدن، همه وقتی میخوان جلوی حکومتاشون یا جلوی آمریکا و اینا حرف بزنن دچار لکنت زبان میشن. این یعنی اون جامعه دینی و مقدس و قابل احترام نیست. صدور انقلاب معنیش همین است. و السلام علیکم و رحمت الله.